صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. خوش آمد به شما در این بامداد پنجشنبه 8 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 28 آوریل 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو، موسیقی و تازه‌های جهان ورزش تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. امروز تمرکز ابرها بیشتر در شرق کشور، در غرب از شمال غربی تا خوزستان هوا نیمه ابریه، در کرانه دریای خزر ابری و گاه بارانی به ویژه در استانهای مازندران و گلستان، در تهران، اصفهان، شیراز، یزد، هرمزگان، بوشهر و سمنان هوا صاف همراه با اندکی ابر، در استان کرمان هوا نیمه ابریه، در خراسان و به ویژه سیستان و بلوچستان هوا بارانی خواهد بود. در بعد از ظهر در سیستان و بلوچستان و شهرهای کرانه دریای خزر هوای بارانی ادامه داره و در شهر بم هم باران پیش بینی میشه. در غرب به میزان ابرها رفته رفته اضافه میشه. هم اکنون دمای هوا در اردبیل، چالوس، زنجان، علیگودرز و شهرکرد 5 درجه بالای صفر، در ارومیه، تبریز، قزوین، سنندج، همدان و ایلام 6 تا 7 درجه، در تهران و شاهرود، اصفهان، طبس و رشت 10 درجه بالای صفر، در گرگان، ساری، بابلسر، سمنان، شیراز و مشهد 12 درجه بالای صفر، در کرمان، فسا و تربت حیدری 15 درجه، در اهواز و بیرجند 17 درجه، در آبادان و زاهدان 21 درجه و در بندر عباس و بوشهر 26 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای روز 20 درجه خواهد بود و گرمترین شهر هم زابل با حداکثر 35 درجه بالای صفر. اینک بپردازیم به خبرها در همراهی بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر. با سلام به شما بکتاش.
صبح شما بخیر آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. شورای امنیت سازمان ملل نتوانسته است در خصوص بیانیه‌ای در محکوم کردن سرکوب خشونتبار مخالفان حکومت سوریه به توافق دست یابد. تلاش برای صدور این بیانیه روز چهارشنبه به خاطر مخالفت روسیه، چین و لبنان اعضای شورای امنیت ناکام ماند. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت گفت که اقدام دولت سوریه در سرکوب تظاهرکنندگان مخالف تهدیدی برای امنیت بین المللی نیست. الکساندر پانکین هشدار داد که دخالت خارجی در این بحران ممکن است به جنگ داخلی در سوریه بیانجامد. گزارش حاکی است در خشونت‌های سوریه طی هفته‌های گذشته صدها تن کشته شدند. 8 سرباز و 1 پیمانکار ایالات متحده در تیراندازی 1 خلبان افغان در کابل کشته شدند. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده سرهنگ دیو لاپان تایید کرد که تمامی کشته شدگان آمریکایی بودند. این تیراندازی روز گذشته در 1 مرکز آموزشی در نزدیکی فرودگاه کابل به وقوع پیوست. وزارت دفاع افغانستان گفت 1 خلبان افغان به دنبال مشاجره‌ای به نیروهای خارجی آتش گشود. این وزارتخانه افزود مهاجم در تبادل آتش کشته شد. 1 سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت که این حمله را 1 فرد نفوذی که اونیفرم ارتش افغانستان را بر تن کرده بود انجام داده است. به دنبال اعلام توافق آشتی 2 جناح فلسطینی فتح و حماس، اسرائیل و ایالات متحده با نگرانی واکنش نشان دادند. فتح و حماس هم اکنون دولت‌های رقیب در کرانه باختری و نوار غزه را در دست دارند. اسرائیل پیشتر با امکان تشکیل 1 دولت فلسطینی با شرکت حماس مخالفت کرده و گفته است با چنین دولتی صلح امکان پذیر نخواهد بود، زیرا حماس همچنان خواهان نابودی اسرائیل است و خشونت را محکوم نکرده است. در واشنگتن کاخ سفید حماس را گروهی تروریستی خواند و گفت هر گونه دولت آینده فلسطینی که به دستیابی صلح با اسرائیل امیدوار باشد باید خشونت را محکوم کند و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. در توافقی که چهارشنبه اعلام شد، حماس و فتح بران شدند پیشاپیش انتخابات جدیدی که قرار است ظرف 1 سال آینده برگزار شود 1 دولت موقت تشکیل دهند. این توافق با تلاش میانجیگران مصری حاصل شده است. عفو بین الملل از سازمان‌های عمده مدافع حقوق بشر می‌گوید که جمهوری اسلامی اعدام در انظار عمومی را به شدت افزایش داده است. یک مسئول سازمان عفو بین الملل، حسیبا حاج صحرایی، روز چهارشنبه گفت که مقامات جمهوری اسلامی امسال 13 مرد را در ملأ عام اعدام کردند که تقریباً برابر با کل موارد سال 2010 میلادی است. این مقام سازمان عفو بین الملل گفت بسیار آزاردهنده است که به رغم استمهالی در سال 2008 در زمینه اعدام در انظار عمومی، مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر در صدد ارعاب مردم با چنین مناظری برآمدند که نه تنها از فرد قربانی چهره‌ای غیر انسانی می‌سازد، بلکه کسانی را که شاهد چنین صحنه‌هایی هستند ستمگر و بی‌رحم می‌کند. سازمان عفو بین الملل می‌گوید که جمهوری اسلامی سال گذشته دست کم 252 تن را در ایران اعدام کرد که 14 تن از آنها در ملأ عام اعدام شدند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، حالا ببینیم تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. غیبت مجدد محمود احمدی نژاد در جلسه هیئت دولت، نشانه قهر یا قدرت نمایی و مقاومت؟ نظر یک کارشناس مسائل ایران رو در این باره خواهیم شنید. در گزارش تازه صندوق بین المللی پول درباره ایران و کشورهای همجوار، نرخ رشد اقتصادی در ایران در پایین ترین سطح و نرخ تورم در بالاترین سطح قرار گرفته. نظر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو در این باره خواهیم شنید. پس از شنیدن اولین ترانه بامدادی، روزنامه‌های امروز ایران رو در همراهی شهرام رفیزاده برای شما ورق می‌زنیم. سپس راهی جهان ورزش میشیم با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، که امروز درباره والیبال ایران، تعیین سرمربی تازه تیم ملی فوتبال امید ایران، هفته 32 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و پیروزی 2-0 بارسلون اسپانیا در برابر رئال مادرید این کشور در جریان مرحله نیمه نهایی جام قهرمانان باشگاه‌های اروپا برای ما خواهد گفت. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه یک بار دیگه در جلسه هیئت دولت شرکت نکرد. پس از اختلاف نظر آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد بر سر استعفا یا ابقای وزیر اطلاعات حیدر مصلحی، این دومین بار در یک هفته اخیر که محمود احمدی نژاد در جلسه دولت حضور پیدا نمی‌کند. همزمان در مجلس شورای اسلامی نیز برخی نمایندگان در صدد گردآوری امضا برای احضار رئیس جمهوری به مجلس هستند. در همین راستا همکارم مراد ویسی گفتگویی داره با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و نخست از او میپرسه محمود احمدی نژاد با تکیه بر چه قدرت در برابر تصمیم آیت الله خامنه‌ای ایستادگی و مقاومت میکنه. مجید محمدی:
به نظر من دو وجه داره. یک وجهش وجه حقوقی است که آقای احمدی نژاد حق خودش میدونه که وزرا تعیین کنه یا عزل کنه. همچنین در همین چارچوب حقوقی احتمالاً آقای احمدی نژاد استدلال‌هایی داره در مورد ناکارآمدی آقای مصلحی که اینها رو به احتمال خیلی زیاد در جلساتی که با آقای خامنه‌ای داشته مطرح کرده. اما مهمتر از این تحلیلی است که آقای احمدی نژاد از شرایط واقعی قدرت در ایران داره. من فکر میکنم آقای احمدی نژاد اولا تکیه میکنه بر نیروهایی که با کابینه ایشون بر سر کار اومدن، از منابع مختلف قدرت و ثروت و منزلت حکومت در این 6 ساله برخوردار شدن و خودشون رو وامدار به آقای احمدی نژاد میدونن تا حدودی، و بسیاریشون هم تا کنون به دولت وفادار موندند.
خب ببخشید آقای محمدی، اینجا یه سوالی پیش میاد. آیا واقعا اینها موقعی که تقابل بین آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد باشه وفادار میمونن به احمدی نژاد؟
خب روشن نیست. به همین دلیل هم هست که آقای خامنه‌ای فعلا برخورد تندی با آقای احمدی نژاد نمی‌کنه، چون شرایط رو آماده نمی‌بینه. نکته دوم در تحلیل آقای احمدی نژاد از واقعیت، دست نگاه داشتن بسیاری از بازیگران سیاسی است از اینکه مشخصا به حمایت از آقای خامنه‌ای برخیزند. بیانیه که جامعه مدرسین صادر میکنه تنها با امضای آقای یزدی بیرون اومده. جامعه روحانیت مبارز بیانیه‌ای صادر نکرده. بسیاری از احزاب جناح اقتدارگرا در این زمینه سکوت کردند. تنها بخشی از فرماندهان بسیج تعداد بسیار اندکی از ائمه جمعه و نمایندگان مجلس در این ماجرا به حمایت از آقای خامنه‌ای برخواستند.
مبانی رفتاری آقای خامنه‌ای رو در قبال آقای احمدی نژاد در این روزها و بعد از اینکه رئیس جمهور تقریبا دستور آقای خامنه‌ای رو نپذیرفتند، این مبانی رفتاری آقای خامنه‌ای رو چطوری میشه تجزیه و تحلیل کرد؟
خب آقای خامنه‌ای در ابقای آقای مصلحی برخلاف قانون عمل کردند، گرچه با حکم حکومتی این توجیه میشه ولی مشخصا خلاف قانون هست. آقای خامنه‌ای در این که برخورد مستقیمی تا حالا نکردند با آقای احمدی نژاد و دولت، به نظر من سه دلیل مشخص میتونه داشته باشه. دلیل اول این که آقای احمدی نژاد و شرکا دستپخت خود آقای خامنه‌ای بودند و ایشون نمیتونه با اونها برخورد تندی داشته باشه. دلیل دومی که آقای خامنه‌ای از حیث اعمال قدرت به همین نیروها وابسته است، دیگه به کجا میتونه در برابر اینها پناه بیاره و نمیخواد اینها رو در این موقعیت دشوار از دست بده. و دلیل سوم، آقای خامنه‌ای به شدت از حاکمیت دوگانه هراسان هست. در سخنرانی که ایشون در قم داشت، در سفر به قم، این رو به صراحت ایشون مطرح کرد. آقای خامنه‌ای نمیخواد باعث شکاف میان هواداران حکومت بشه. در صورت برخورد تند آقای خامنه‌ای، طرفداران حکومت به طرفداران آقای خامنه‌ای و طرفداران آقای احمدی نژاد تقسیم خواهند شد. روشن هم نیست که چه حدی از این طرفداران برای آقای خامنه‌ای خواهند ماند.
مجلس هم گفته شده که بعضی از نماینده ها دارن امضا جمع میکنن برای سوال از رئیس جمهور. اگر اختلاف بین آیت الله خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد ادامه پیدا کنه، مجلس به لحاظ سیاسی حقوقی چه نقشی میتونه داشته باشه در این چالش؟
به لحاظ حقوقی مجلس میتواند رئیس جمهور رو استیضاح کنه و وقتی که رئیس جمهور استیضاح بشه، عمدتاً امور قوه مجریه به دست رهبر خواهد افتاد. با اتکای به اصل 131 قانون اساسی، آقای خامنه‌ای میتونه حالا یا معاون اول رو تعیین کنه، حتی فراتر از آن کس دیگری رو میتونه تعیین کنه به عنوان کسی که تا قبل از انتخابات امور قوه مجریه رو بگذرونه. اما از لحاظ سیاسی مجلس کاملا آماده هست که به سمت آقای خامنه‌ای چرخش پیدا کنه. علت عمدش همین هست که مجلس در پایان این دوره خودش به سر میبره، نماینده ها احساس بی‌ثباتی میکنن، نظر مثبت شورای نگهبان نیاز دارن برای اینکه تایید صلاحیت بشن. اگر مجلس تا کنون تا حدودی دست به عصا حرکت کرده، علت اصلیش این است که هنوز مجلسی ها مطمئن نیستند که این تقابل به کجا خواهد رسید.
مجید محمدی به پرسش های مراد ویسی از رادیو فردا پاسخ میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در گزارش تازه‌ای که روز چهارشنبه از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شد، اوضاع اقتصادی ایران و کشورهای پیرامون آن مورد بررسی قرار گرفت. برای اینکه از جزئیات این گزارش مطلع بشیم، در همراهی فریدون خاون کارشناس اقتصادی رادیو فردا نگاهی میندازیم به آنچه مربوط به ایران هست در این گزارش. آقای خاون، با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاون، در گزارش صندوق بین المللی پول که 27 آوریل منتشر شد، چه داده هایی درباره اوضاع اقتصادی ایران نظر شما را جلب کرده؟
اجازه بدین آقای حسینی اول بگم که صندوق بین المللی پول هر سال دو بار در ماه های آوریل و اکتبر گزارشی منتشر میکنه درباره چشم‌اندازهای اقتصادی در جهان و رادیو فردا حدود دو هفته پیش اطلاعاتی رو که در این گزارش به ایران مربوط می شد به آگاهی شنوندگان رسوند. همون نهاد هر سال باز هم در ماهای آوریل و اکتبر گزارش های منطقه‌ای خودش رو هم منتشر می کنه، از جمله گزارشی که منطقه وسیعی رو در بر می گیره، مرکب از خاورمیانه، آفریقای شمالی، قفقاز، آسیای مرکزی، پاکستان و افغانستان، جمعاً 30 کشور از جمله ایران. در این گزارش منطقه‌ای خیلی از داده‌های مربوط به ایران همون هاست که در گزارش جهانی دو هفته پیش هم دیده می‌شد، ولی چیزی که تازگی داره و فکر می‌کنم مورد علاقه ایرانی‌ها هم باشه این است که داده‌های اقتصادی ایران در رابطه با 29 کشور دیگری که به هر حال شباهت‌هایی با ایران دارند مورد بررسی قرار گرفتن.
آقای خواننده، البته امکان پرداختن به همه داده‌های این گزارش وجود نداره. در نتیجه می‌خوایم تنها به نرخ رشد و نرخ تورم در ایران بپردازیم، البته در مقایسه با کشورهای همجوار.
بله، گزارش مورد نظر پیش‌بینی می‌کنه که در بین 30 کشور مورد بررسی، البته بجز لیبی که برای اون آماری ذکر نشده به دلایلی که خودتون می‌دونید، در سال 2011 ایران با نرخ رشد 0% از لحاظ این شاخص در پایین‌ترین سطح قرار خواهد گرفت بین این 3 کشور. و از لحاظ افزایش قیمت‌ها، صندوق بین‌المللی پول میگه که در سال جاری میلادی نرخ تورم ایران بازم بین این 30 کشور با 22.5% در بالاترین سطح قرار میگیره. در این گزارش آمارای جالب دیگری هم هست. فقط اشاره میکنم که با توجه به برخورداری ایران از درآمدهای ارزی قابل توجه از محل صدور نفت، حساب‌های خارجی کشور در مجموع در وضعیت بدی نیست.
آقای خواننده، صندوق بین‌المللی پول سقوط نرخ رشد و اوجگیری نرخ تورم در ایران رو به چه عواملی نسبت میده؟
در بعضی صفحات این گزارش اینطور استنباط میشه که این اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست که بر نرخ رشد و نرخ تورم تأثیر منفی گذاشته و اگر اجرای این قانون از دیدگاه صندوق به خوبی پیش بره، وضع میتونه به حالت عادی برگرده. من شخصا با این تحلیل موافق نیستم و آمار منتشر شده در گزارش صندوق هم نشون میده که رکود اقتصادی ایران اون هم با این شدت از 3 سال پیش شروع شده، مدتها پیش از اصلاح قیمتها در چارچوب قانون هدفمند کردن. عامل اصلی این رکود به نظر من وجود آشفتگی شدید است در سیاستگذاری اقتصادی کشور و همینطور کشمکش‌های سیاسی داخلی و تنش در روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی که تحریم یکی از پیامدهای اون است.
آقای خواننده، اخیراً مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول درباره ایران رو نادرست خوندن. شما چی فکر می‌کنید؟
این واکنش که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون ایشون به خصوص پیش آمد، مواجه شده با انتقاد شدید محافل دیگری در درون جمهوری اسلامی که اونها برعکس معتقدند که آمار صندوق بین‌المللی پول در مورد رکود اقتصادی درسته و این گروه تکیه میکنند بر آمار مشابهی که از طرف منابع غیر رسمی ولی آشنا و آگاه از واقعیت‌های اقتصادی ایران به صورت پراکنده منتشر شده.
خیلی ممنونم آقای خواننده که ذهن ما رو در این باره روشن کردین.
متشکرم آقای حسینی.
ساعت 7:18 است. برای نخستین ترانه بامداد امروز، دوستان ما در بخش موسیقی ترانه تصویری از تو رو براتون انتخاب کردن. خواننده و آهنگساز سعید مدرس، شعر مونا برزوی.
عاشق می شدم انگار با همه وجود، فرقی نداره جای تو کی پشت اون پنجره بود. من فکر می کردم که تو دلیل علاقه ای، وقتش برگردم ولی به زندگی واقعی. وقتی تو رو میخواستم اونقدر رفتی سمت باد تا احتیاج من به تو مفهومشو از دست داد. تصویری از تو ساختم ولی جلوم وای میستی، ثابت کنی که خودتو به اون قشنگی نیستی. تصویری از تو ساختم ولی جلوم وای میستی، ثابت کنی که خودتو به اون قشنگی نیستی.
من ساختم اون چهره خیالی تو، عکس تو بیشتر از خودت پر کرد جای خالی تو، نیومدی دنیای من حتی شب تولدت. من زندگی کردم ولی با فکر تو نبا خودم. وقتی تو رو میخواستم اونقدر رفتی سمت باد، تا احتیاج من به تو مفهومش رو از دست داد. تصویری از تو ساختم ولی جلوم وای میستی.
حتما میخواین از مطالب مهم روزنامه‌های امروز با خبر بشین، به همین دلیل در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به محمود احمدی نژاد هشدار دادند و جمعی از نمایندگان مجلس هم در تدارک سوال از رئیس دولت در مجلس هستند.
بله، امروز روزنامه‌های روزگار، خراسان، قدس و رسالت گزارش‌های مختلفی منتشر کردند و نوشتن که آقای علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و مرتضی نبوی مدیر روزنامه رسالت که هر سه از چهره‌های نزدیک و حامی آیت الله خامنه‌ای هستند، طی سخنانی به محمود احمدی نژاد هشدار دادند که ضرورت داره ایشون از سخنان و دستورات آقای خامنه‌ای پیروی بکنه و در غیر این صورت با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. روزنامه قدس از قول آقای سعیدی نوشته که تذکرات آقای خامنه‌ای به دولت در برابر حمایت‌هایی که از دولت کرده بسیار ناچیز هست و آقای احمدی نژاد نباید اما اگری در اطاعت از رهبری به میان بیاره. روزنامه خراسان هم از قول آقای احمد علم‌الهدا نوشته که چنانچه تبعیت از ولی فقیه از سوی کارگزاران کشور وجود نداشته باشه، حکومت اونها مشروع نیست، حتی اگر تمام مردم کشور به اون شخص رأی داده باشند. آقای مرتضی نبوی مدیر روزنامه رسالت هم گفته که من در صدد افشاگری علیه نزدیکان آقای احمدی نژاد هستم، اگرچه آقای احمدی نژاد رو با اونها مساوی نمیدونم، اما به نظرم اونها از اصولگرایی گذشتن و باید جلوشون ایستاد. روزنامه روزگار هم گزارش مفصلی منتشر کرده درباره تدارک سوال از رئیس دولت و نوشته که دست کم 52 عضو مجلس این نامه رو امضا کردند و طراحش هم آقای علی مطهری هست. البته این روزنامه تاکید کرده که پرونده های سوال از آقای احمدی نژاد در گذشته و در مجلس همواره مختومه اعلام شده، به ویژه این که آقای خامنه‌ای هم قبلا از آقای احمدی نژاد حمایت‌های مکرر می‌کرد.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه برای سومین بار در طول هفته جاری سخنرانی کرد و روزنامه‌ها به بازتاب این سخنرانی پرداختند.
روزنامه‌های جهان صنعت، تهران امروز و رسالت گزارش دادند که آقای خامنه‌ای برای سومین بار در سخنان خودش طی این هفته اعلام کرده که این بار مبارزه با جمهوری اسلامی روی اقتصاد متمرکز شده و تمام بخش‌های دولتی و غیر دولتی باید دستور ایشون در مورد جهاد اقتصادی رو به اجرا بذارن. روزنامه جامع جمع هم از قول ایشون نوشته که مصرف کالاهای داخلی مجاهدت هست در سال جهاد اقتصادی.
یک بار دیگه مقامات جمهوری اسلامی به پوشش زنان گیر دادن و این بار در مجلس خبرگان بوده.
بله، روزنامه های دنیای اقتصاد و رسالت اظهارات آقای حسن ممدوحی عضو مجلس خبرگان رهبری رو منتشر کردن که ایشون گفته که بحث بدحجابی در کشور دیگه مشکل اجتماعی نیست بلکه یک مشکل سیاسی هست و زنانی که با بدحجابی لباس می پوشن لجاجت دارن با اسلام، دین و سیاست داخلی کشور و میخوان نارضایی خودشون رو اعلام بکنن. ایشون در این حال گفته که درسته که ما میگیم در این کشور آزادی هست، اما این آزادی برای زنان بدحجاب نیست.
به دنبال افزایش قیمت نان و برق و گاز و آب، این بار افزایش قیمت مرغ و بلیت هواپیما هم به زودی اعلام خواهد شد.
امروز روزنامه‌های جهان صنعت، تهران امروز و مردم سالاری خبر دادن که افزایش قیمت مرغ از توی وزارت جهاد کشاورزی به زودی اعلام خواهد شد. همچنین روزنامه مردم سالاری گزارش داده به نقل از آقای عبدالرضا موسوی، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی، که گرانی مجدد بلیت هواپیما در دستور کار این اتحادیه و انجمن قرار گرفته، به این دلیل که دولت به شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده که بنزین سوخت هواپیما لیتری 400 تومان هست و شرکت‌های هواپیمایی با یک بحران تازه مواجه شدن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. البته شهرام رفیع‌زاده همچنان با ما خواهد بود تا دقایق دیگه به اتفاق او رویدادهای مهم استان‌های کشور رو بررسی خواهیم کرد. یه خورده بیشتر از 7:26 دقیقه است. حالا راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
دنیای ورزش. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران فینالیست‌های خود را شناخت. تیم‌های پیکان و سایپا. تیم سایپا در کرج بر تیم کاله آمل پیروز و فینالیست شد و پیکان هم در خانه والیبال تهران با پیروزی مقابل باریش اسانس از کاشان جواز ورود به فینال لیگ برتر را دریافت کرد. اما این بازی با برخوردهای خشن و غیر ورزشی گروهی از طرفداران تیم میهمان همراه بود. آنها تعدادی از صندلی‌های جایگاه‌های خانه والیبال تهران را شکسته و به زمین بازی پرتاب کردند که انتقاد امیدوار حاتمی، نماینده فدراسیون والیبال، را به همراه داشت.
تأسف من بیشتر از اینه که یک تیم شهرستانی بیاد و این صحنه زشت و بده به وجود بیاره.
علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال امید ایران منصوب گشت. مراسم معرفی منصوریان امروز در فدراسیون فوتبال از سوی کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی بزرگسالان ایران، انجام می‌گیرد. سرمربی پرتغالی بر کار منصوریان نظارت خواهد داشت. تیم امید ایران برای بازی‌های مقدماتی المپیک 2012 آماده می‌شود. از بعد از انقلاب اسلامی فوتبال ایران در المپیک حضور نیافته. هفته 32 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران عصر امروز با 3 مسابقه حساس آغاز می‌شود. فولاد خوزستان در زمین ذوب‌آهن اصفهان، استقلال در بوشهر با شاهین بوشهر و مس کرمان در تهران مقابل پرسپولیس بازی خواهند داشت. بقیه بازی‌های هفته 32 فردا و یک شنبه برگزار می‌شود. در اسپانیا تیم فوتبال بارسلون در بازی رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا رقیب دیرینه خود رئال مادرید را در مادرید با 2 شکست داد. نیمه اول بدون گل بود. در نیمه دوم دقیقه 61 به دستور داور آلمانی رئال مادرید 10 شد و سپس در دقیقه 76 نخستین گل بارسلون توسط لیونل مسی زده شد. سه دقیقه به پایان بازی لیونل مسی باز هم ستاره میدان بود با گل دوم. با توجه به نتایج به دست آمده از 2 بازی رفت نیمه نهایی، گروهی از کارشناسان فینال را میان منچستر یونایتد و بارسلون پیش بینی می کنند. ولی به هر حال سرنوشت قطعی فینالیست های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا را بازی های برگشت در هفته آینده تعیین خواهد کرد. رئال مادرید در بارسلون و شالکه در منچستر. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم شیکاگو با پشت سر گذاشتن تیم ایندیانا به مرحله 1/4 نهایی بازی‌های پلی‌آف NBA راه یافت و در کنار تیم باستون قرار گرفت. تا ساعتی دیگر احتمالاً سرنوشت 1-2 تیم دیگر از جمله تیم منفیس که حامد حدادی در آن بازی می‌کند روشن می‌شود. اگر منفیس بر تیم سان آنتونیو پیروز شود.
حبیب روشنزاده که یک بار دیگه در ساعت 7:52 دقیقه با او خواهیم بود و تحلیل او رو درباره وضعیت 3 تیم مدعی لیگ برتر، ذوب‌آهن، استقلال و پرسپولیس خواهیم شنید.
این رادیو فرداست
و و ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. با سلام و درود مجدد به شما و سپاس از همراهیتون در بامداد پنجشنبه 8 اردیبهشتیم برابر با 28 آوریل. امروز در غرب، مرکز و جنوب کشور هوا نیمه ابری و صاف خواهد بود. در شمال و شرق کشور بارانی. دمای هوای تهران هم اکنون 10 درجه بالای صفره و در گرمترین ساعت‌ها به 20 درجه میرسه. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم تا ساعت 8:30 با مجموعه ای از خبرهای تازه و مطالب و گزارش‌های متنوع به اضافه موسیقی. پیش از هر چیز با همکارم بکتاش خمسه‌پور وعده داریم برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام مجدد بکتاش.
درودی دیگر بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. سفیر ایالات متحده در لیبی میگوید بنابر برآوردهایی آمار تلفات درگیری‌های لیبی ممکن است به 30,000 تن برسد. جین کرتز که ترابلوس پایتخت لیبی را در ماه ژانویه چند ماه پیش و پیش از بحران جاری ترک کرد، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مقامات ایالات متحده ارقام تلفاتی را بین 10,000 تا 30,000 تن مشاهده کردند، اما اینکه در حال حاضر تعیین آماری دقیق‌تر دشوار است.
We've seen figures ranging from 10 to 30,000. I don't think that we're probably going to get an accurate number until we really get more.
جین کرتز گفت ایالات متحده و متحدانش همچنان از اعضای دولت معمر قذافی رهبر لیبی میشنوند که خواهان ترک این رژیم هستند، اما به خاطر اقدامات احتمالی تلافی جویانه از این کار در هراسند. شورای امنیت سازمان ملل نتوانسته است در خصوص بیانیه‌ای در محکوم کردن سرکوب خشونتبار مخالفان حکومت سوریه به توافق دست یابد. تلاش برای صدور این بیانیه روز گذشته به خاطر مخالفت روسیه، چین و لبنان اعضای شورای امنیت ناکام ماند. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت گفت که اقدام دولت سوریه در سرکوب تظاهرکنندگان مخالف تهدیدی برای امنیت بین المللی نیست.
Главное, на наш взгляд, состоит в том, что нынешняя ситуация в Сирии, несмотря на обострение напряженности и конфронтацию,
الکساندر پانکین هشدار داد که دخالت خارجی در این بحران ممکن است به جنگ داخلی در سوریه بیانجامد. گزارش حاکی است در خشونت‌های سوریه طی هفته‌های گذشته صدها تن کشته شدند. 8 سرباز و 1 پیمانکار ایالات متحده در تیراندازی 1 خلبان افغان در کابل کشته شدند. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده کلونل دیو لاپان تایید کرد که تمامی کشته شدگان آمریکایی بودند. این تیراندازی روز چهارشنبه در 1 مرکز آموزشی در نزدیکی فرودگاه کابل به وقوع پیوست. وزارت دفاع افغانستان گفت 1 خلبان افغان به دنبال مشاجره‌ای به نیروهای خارجی آتش گشود. این وزارتخانه افزود مهاجم در تبادل آتش کشته شد. یک سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت که این حمله توسط 1 فرد نفوذی که اونیفرم ارتش افغانستان را برتن کرده بود انجام شده است. به دنبال اعلام توافق آشتی 2 جناح فلسطینی فتح و حماس، اسرائیل و ایالات متحده با نگرانی واکنش نشان دادند. فتح و حماس هم اکنون دولت‌های رقیب در کرانه باختری و نوار غزه را در دست دارند. اسرائیل پیشتر با امکان تشکیل 1 دولت فلسطینی با شرکت حماس مخالفت کرده و گفته است با چنین دولتی صلح امکان پذیر نخواهد بود، زیرا حماس همچنان خواهان نابودی اسرائیل است و خشونت را محکوم نکرده است. در واشنگتن کاخ سفید حماس را گروهی تروریستی خواند و گفت هر گونه دولت آینده فلسطینی که به دستیابی صلح با اسرائیل امیدوار باشد باید خشونت را محکوم کند و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. در توافقی که روز گذشته اعلام شد، حماس و فتح بران شدند پیشاپیش انتخابات جدیدی که قرار است ظرف 1 سال آینده برگزار شود 1 دولت موقت تشکیل دهند. این توافق با تلاش میانجیگران مصری حاصل شده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک سرفصل آنچه تا ساعت 8 خواهیم داشت. درباره دلایل حمله یک خلبان ارتش افغانستان به نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور و نیروهای افغانستان جزئیاتی را از یک خبرنگار افغان که آگاه به مسائل این کشور خواهیم شنید. دو گروه رقیب فلسطینی، فتح و حماس، از پایان اختلافهای دیرینه خود خبر دادند. البته توافقنامه نهایی در قاهره امضا خواهد شد. پس از شنیدن دومین ترانه بامدادی با فرج سرکوهی همراه میشیم و از او درباره تازه های فرهنگ و هنر خواهیم شنید. یک بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود برای نگاهی به رویدادهای استانهای مختلف کشور. تحلیل حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی درباره وضعیت سه تیم مدعی مقام قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران در ساعت 7:52 دقیقه. به اضافه قطعه بامدادی امروز از توماج تاهباز. همونطور که در خبرها شنیدید، روز چهارشنبه یک خلبان ارتش افغان در حمله به نیروهای ارتش افغان و نیروهای ناتو سبب کشته شدن چند نفر و زخمی شدن شماری دیگر گردید. برای آشنایی با جزئیات این حمله با همکارمان احمد شیبر، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو میکنیم. سلام آقای شیبر.
وعلیکم السلام.
اولین سوال اینه که آیا این حمله از سوی نهادی تدارک دیده شده بود یا یک اقدام شخصی از جانب این خلبان ارتش افغان بوده؟
مقامات حکومت افغانستان مدعی‌اند که یک شخص در جریان جلسه که با نیروهای خارجی داشت احساساتی شد و دست به همچه حمله زد، اما طالبان مدعی هستند که این حمله را یا سازماندهی کردند.
به نظر شما چرا شمار حملات به نیروهای ارتش افغان و نیروهای ناتو در افغانستان این روزها بیشتر شده؟
شاید دلایل مختلف داشته باشه، ولی دو علت عمده را میشه گفت. نخستی که نیروهای خارجی اعلام کردن نیروهای آمریکایی که در ماه جولای بخشی از نیروهای خود از افغانستان خارج میکنند، شاید این اعلام باعث تقویه روحیه طالبان شده باشه که دست به همچو حملات میزنند. و علت دیگه این که سال گذشته نیروهای خارجی تلفات زیادی بر نیروهای طالبان وارد کردند که طالبان فعلا نمیتونن در جبهه با نیروهای خارجی نبرد کنند و امسال با حملات چریکی مثل حمله که دیروز کردن و یا حمله که چند روز قبل در وزارت دفاع رخ داد به همچه حملات دست بزنن.
به نظر شما افزایش شمار حمله ها به نیروهای افغان و نیروهای خارجی سبب نمیشه که نیروهای خارج درباره اعتماد مردم افغان به خودشون دچار شک بشن؟
بدون شک همچه حملات که از داخل ارتش افغانستان و یا پلیس افغانستان با وقوع میپیونده، اعتماد نیروهای خارجی را بر ارتش افغانستان ضعیف‌تر می‌سازد.
خیلی ممنونم آقای احمد شیبر.
خوش می‌گذرد.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون.
روز چهارشنبه در قاهره خبری غیرمنتظره منتشر شد و توجه ها را جلب کرد. دال بر این که با میانجیگری وزارت اطلاعات مصر، گروه های فتح و حماس، دو رقیب سیاسی در فلسطین، به توافق اولیه برای تشکیل دولتی مستقل و برگزاری انتخابات آزاد در سرزمین های فلسطینی دست یافتند. با توافق جنبش حماس با گروه فتح و تشکیل خود و تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس، راه برای یک دست شدن دولت فلسطینی هموار شد. مهرداد میردامادی.
گروه های رقیب فلسطینی حماس و فتح اعلام کردند که در جهت رفع اختلافات و تخاصم‌ها به توافق‌های اولیه با یکدیگر دست یافتند. مذاکره کنندگان دو گروه پس از چند روز گفتگو و مذاکره سری که با میانجیگری مقام‌های مصری در قاهره برگزار شد، اعلام کردند که با تشکیل دولتی انتقالی و مستقل موافقت کردند تا بدین ترتیب راه برای برگزاری انتخابات در سرزمین‌های فلسطینی تا یک سال آینده هموار شود. توافق غیرمنتظره بین گروه‌های رقیب فلسطینی را نخستین بار مقام‌های دولت مصر اعلام کردند. طاهر النونو، سخنگوی حماس در غزه، به خبرگزاری رویترز گفته است توافقنامه اولیه بین دو طرف به امضا رسیده و تمام موارد اختلاف حل و فصل شده است. قرار است مراسم رسمی امضای توافقنامه اصلی در قاهره برگزار شود. همزمان با آغاز قیام‌های مردمی در کشورهای عربی در چند ماه گذشته، فلسطینی‌ها هم در چندین نوبت در شهرهای کرانه باختری و باریکه غزه با برگزاری تظاهرات و اجتماعات از این دو گروه رقیب خواسته بودند که با پشت سر گذاشتن اختلافات گذشته راه را برای انتخابات آزاد و تشکیل دولت و مجلسی منتخب هموار کنند. شکاف و اختلاف بین گروه‌های فتح و حماس برای مردم فلسطین تلخ و در مواردی همراه با خشونت و خونریزی بوده است. در این میان دولت اسرائیل با موضع‌گیری در قبال توافق حماس و فتح نارضایتی خود را از این بابت نشان داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی یا باید صلح با حماس را برگزیند و یا صلح با اسرائیل را انتخاب کند، چرا که این دو با هم قابل جمع نیستند.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. ساعت اندکی بیش از 7:41 است و نوبت دومین ترانه بامدادی میرسه. دوستان ما ترانه‌ای رو براتون انتخاب کردن که اسمش هست شوخ با صدای مرجان.
بیزار باشه فرقی براش نمی کنه، گل باشه یا خار باشه، گل باشه یا خار باشه.
با فرج سرکویی همراه هستیم برای پرداختن به رویدادهای فرهنگی و هنری امروز. آقای سرکویی با سلام به شما.
سلام میکنم به شما حسینی و به شما عزیز.
آقای سرکویی خبر برای ما دارید درباره تئاتر و اون هم این که با خبر شدیم خانم گلاب آدینه بازیگر سرشناس ایرانی در نمایشنامه‌ای به کارگردانی کیومرث پوراحمد بازی میکنه. کیومرث پوراحمد که فیلمساز هست. اطلاعات بیشتری میخواستیم از شما در این باره بپرسیم.
بله، این خبر خوبی است. در این ماهایی که مدام خبرهای بد از تئاتر میرسه، قراردادهای مالی امضا نشده، گروهای تئاتری اعتصاب کردن، در 3-4 نمایش سانسور شده و اجازه ندادن که به صحنه بیان. حالا خانم گلاب آدینی که خب بازیگر بسیار مشهور و خوبی هستش، در نمایشنامه‌ای بازی خواهد کرد که اسم این نمایشنامه هست خورده خانم. این نمایشنامه رو قصه نویس معروف ایرانی اصغر عبداللهی نوشته و قرار است که به کارگردانی آقای پوراحمد در نیمه دوم تیر ماه در سالن شماره 1 اجرا بشه در تماشاخانه ایران شهر. این نمایشنامه داستانی است در دوره قاجاریه. خانم گلاب آدینی قبلش هم در نمایشنامه خانم چو مهتابی به کارگردانی هادی مرزبان چند ماه پیش به صحنه رفت و در فیلم‌های سینمایی زیادی بازی کرده. کیومرث پوراحمد خب همونطور که شما گفتین تا حالا کارگردان سینما بوده و حالا باید دید در تئاتر چه می‌کنه. اما این نمایش خورده خانم دومین همکاری مشترک پوراحمد و گلاب آدینی است، چون که گلاب آدینی در فیلم شکار خاموش پوراحمد هم در سال 1386 قبلا بازی کرد.
خبر دیگه درباره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، منتخب کتاب‌های ایرانی برای معرفی به جشنواره تصویرگری براتیسلاوا در کشور اسلوواکی رو اعلام کرد.
بله، قرار بود که ایران به اساس تعداد کتاب به این جشنواره معرفی بکنه. البته تصویرگری یعنی کسانی که برای کتاب کودکان طراحی کشیدن به این نمایشگاه استان نمایشگاه تصویرگری کتاب کودکان هست و کانون پرورش فکری کودکان 20 کتاب رو از 15 تصویرگر ایرانی انتخاب کرده و قرار به این جشنواره معرفی بکنه و امیدواریم که در این جشنواره هم موفقیت به دست بیاره. این کتاب‌ها اسامیشون اعلام شده که شاهزاده بابل، پیشی خانم و بچه ها، هزار سال نگاه، شازده خانم، موج دریا، جمجمک، شلن قرمز، داستان پیاده و سوار، مور و زنبور، بوی جوری مولیان، آقای تابستان، یخی که عاشق خورشید شد، دزد آتش و سفر در شب، از جمله کتاب‌هایی که انتخاب شد.
یه خبر جالب این که نخستین نمایشگاه از عکس‌های زیر آب در ایران برگزار میشه.
بله، این تا حالا ما نداشتیم که عکاسان ایرانی به سال رفته باشن زیر آب و زیر آب عکس گرفته باشن و نمایشگاهی بگذارن در این زمینه. نخستین نمایشگاه عکس زیر آب در 10 تا 16 اردیبهشت ماه در نگارخانه فرهنگسرای توبای بندرعباس برگزار خواهد شد به مناسبت روز خلیج فارس و 30 قطعه عکس هست که این عکس ها رو آقای امید علیزاده گرفته از زیر آبهای خلیج فارس و دریای عمان و خودش در مصاحبه گفته که سعی کردم که زیبایی های بستر خلیج فارس رو در عکس های خودم تصویر بکنم.
گویا این نمایشگاه برای ارج گذاری به خلیج فارسه.
بله، این نمایشگاه اصولا به مناسبت روز خلیج فارس برگزار خواهد شد که برنامه های دیگری هم هست و از جمله قرار است که کارگران هرمزگانی یک زنجیره انسانی تشکیل بدن در کنار خلیج فارس و سرود ایران رو بخوانند.
بسیار ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
شهرام رفیع‌زاده همچنان با ماست برای اینکه به اتفاق او رخدادهای استانهای کشور رو مرور کنیم. یکی از خبرهایی که آقای رفیع‌زاده برای ما دارید درباره تعطیلی دومین معدن طلای کشوره.
دومی معدن طلای کشور که طلای پویا زرکان آقدره در تکاب واقع در استان آذربایجان غربی هست تعطیل شده. آقای عباس احمدی نیری مدیر عامل این کارخانه گفته که دلیل این تعطیلی اینه که یک آسیاب بزرگ این کارخانه و معدن خراب شده و با توجه به تحریم هایی که فعلا وجود داره قادر نیستن که اون رو تعمیر بکنن یا مجددا جایگزینی براش خریداری بکنن. 550 نفر از کارگران این کارخانه بیکار شدن و این در حالیه که قیمت طلا و سکه در بازار ایران روز به روز افزایش پیدا میکنه.
یک بار دیگه به پوشش زنان و بدحجابی حمله شد و این بار توسط استاندار قزوین.
احمد عجم استاندار قزوین حمله خیلی شدید و لحن و تندی داشته به زنان بدحجاب. ایشون در دیدار با اعضای یک تشکلی به نام بنیاد زنان محجبه استان قزوین تهدید کرده زنان بدحجاب رو و گفته که ما باید امنیت زنان بدحجاب رو سلب بکنیم در جامعه تا اینها اجازه پیدا نکنن که در سطح شهر و استان قزوین حضور پیدا بکنن.
اصناف بازار سنتی اصفهان در برابر استانداری در اعتراض به برخورد بد ماموران شهرداری تجمع کردند.
در اصفهان روز گذشته درگیری‌های پیش اومده در بازار سنتی میدان نقش جهان و دلیلش همین بوده که ماموران شهرداری مراجعه کردن برای اینکه رفع سد معبر بکنن از جلوی مغازه‌های این بازار و بازاری‌ها با اونها درگیر شدن، پس از اون بازار رو تعطیل کردن و رفتن جلوی استانداری و در اونجا تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردن نسبت به رفتار بد ماموران شهرداری. گزارش‌هایی که منتشر شده در رسانه‌های اصفهان حاکی از اینه که این گردشگران خارجی که اونجا حضور داشتن این صحنه‌ها رو دیدن، خیلی نگران شدن و سریع صحنه رو ترک کردن و رفتن.
خبر دیگه این که به دستور شورای تأمین استان خراسان رضوی سخنرانی غلام حسین الهام در مسجد سجاد مشهد لغو شد.
بله، روز گذشته قرار بود آقای غلام حسین الهام که پیشتر سخنگوی دولت بود و در حال حاضر ظاهرا اختلافاتی میان او و برخی دیگر از مقامات دولتی بروز کرده، در یکی از مساجد مشهد به نام مسجد سجاد سخنرانی بکنه به دعوت شورای هماهنگی نیروهای حزب الله خراسان، اما این سخنرانی به دستور شورای تأمین استان خراسان رضوی لغو شد و به رغم اینکه آقای الهام در این مسجد حاضر شده بود اجازه سخنرانی پیدا نکرد.
وقتی شکار نمی‌کنن خودشون کشته میشن. خبر اینکه لاشه یک نهنگ 14 متری در لنگرگاه بندر اصلویه در استان بوشهر پیدا شد.
آقای محمود حکانی رئیس اداره بندر و دریانوردی اصلویه گفته که روز چهارشنبه لاشه یک نهنگ در بندرگاه اصلویه پیدا شده و آثار ضربه خوردگی شدید در سر و زیر شکم این نهنگ وجود داشته که ناشی از برخورد جسم سخت بوده و احتمالاً با شناورهای غول‌پیکر برخورد کرده و پس از اون جان خودش رو از دست داده. ایشون گفته برای بررسی بیشتر لاشه این نهنگ تحویل اداره محیط زیست شده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم از شما آقای حسینی. روز پنجشنبه خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
در بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران سه تیم ذوب‌آهن، استقلال و پرسپولیس مدعی مقام قهرمانی امسالند. بشنویم نظر یک کارشناس رو درباره وضعیت این تیم‌ها، حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال ذوب‌آهن که دارای عنوان نایب قهرمانی آسیا است، در فاصله سه هفته به پایان لیگ دهم به مکان سوم جدول تنزل پیدا کرده، حالان که تا هفته 27 لیگ صدرنشین جدول بود. همه کوشش کادر فنی ذوب‌آهن و در صدر آن منصور ابراهیم زاده سرمربی تیم این است که تیم از اینجا پایین تر نرود تا بتواند سهمیه ورود به جام باشگاه‌های آسیا را کسب کند. طبق مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیایی، سه تیم اول لیگ برتر و قهرمان جام حذفی جواز ورود به جام باشگاه‌های آسیا را کسب می‌کنند. امروز ذوب‌آهن در برابر تیم فولاد خوزستان قرار دارد که ششم است. فولاد خوزستان هم نیم نگاهی به کسب سهمیه آسیایی دارد. ذوب‌آهن 56 امتیازی است و فولاد با 47 امتیاز ششم است. مسابقه در اصفهان برگزار می شود. بازی دیگر امروز در بوشهر میان استقلال و شاهین بوشهر خواهد بود. استقلال با 58 امتیاز خود را تا رده دوم جدول و در فاصله 6 امتیازی سپاهان پیشاهنگ بالا کشیده. پیروزی 6 گله هفته پیش آبی پوچان بر نفت آبادان روحیه تیم را مضاعف کرده. آن طرف سکه شاهین بوشهر گرچه در مکان 11 هم است و با خطر سقوط در لیگ برتر فاصله دارد، اما اگر سه بازی باقی مانده خود را نبرد ممکن است که به خط قرمز نزدیک شود. آخرین بازی امروز که در ورزشگاه آزادی برگزار می شود میان پرسپولیس خواهد بود با مس کرمان. پرسپولیس بعد از ماها پرگلترین پیروزی خود را هفته پیش مقابل نفت تهران کسب کرد که 5-1 برنده شد. اما سرخپوش ها هنوز از نظر تفاضل گل از تراکتورسازی تبریز عقبترند و در مکان پنجم ایستادند. پرسپولیس هم به سهمیه آسیایی فکر می کند. حریف امشب پرسپولیس مثل کرمان در این فصل فراز و نشیب زیادی داشته. 3 شکست متوالی در ابتدای فصل، بعد 16 بازی بدون باخت. در بازی امشب مثل کرمان بهترین گلزن لیگ برتر یعنی ادینیو را در اختیار دارد. پرسپولیس هم در خانه و در برابر تماشاگر خودی بازی می کند.
حبیب روشنزاده. خب وقت پخش قطعه بامدادی رسیده از توماج تاهباز که درباره یک اتفاق خاص برای ما میگه.
گاهی همون اول صبح که از خواب بیدار میشین احساس میکنین هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و هیچ اتفاق خاصی هم قرار نیست بیفته و این یعنی همون اتفاق خاص. دیروز کار خاصی نکردم، اتفاق خاصی هم نیفتاد برام. طرف های عصر رفتم کتاب خونه. گاهی روزا که هیچ اتفاق خاصی برای آدم نمیفته، آدم همینجوری الکی هوس میکنه بره کتاب خونه. داشتم تو لیست کتابا رو نگاه میکردم که چشم افتاد به یه کتابی به اسم نامه ها. یه سری نامه از این ورانور دنیا بین آدم های غریبه رد و بدل شده بود. اینا رو جمع کرده بودن. عمدتا این نامه ها ایمیل در واقع بودن، کاملا هم اتفاقی. مثلا آقای آ یا خانم آ اشتباهی ایمیل زده بود به ب و ب جواب داده بود به آ و همینجوری الی آخر. مشغول نگاه کردن بودم که کوتاه‌ترین بخش کتاب نظرم رو جلب کرد. سه تا نامه بود بین دو نفر در ایسلند و کاملا تصادفی. نامه اول اینجوری شروع شد. اتفاق عجیبی افتاد. دیروز که چشم درد میکرد از قطره‌ای که بهم دادین تو چشم ریختم و امروز صبح وقتی تو آینه نگاه کردم دیدم که تو اون چشم یه درخت کوچیک سبز شده. نامه دوم در پاسخ به این نامه: بله این طبیعیه، این شما این که این درخت رو برای یه مدتی حمل میکنین، ولی بعدش این درخته که شما رو حمل میکنه. از گرد و غبار و آلودگی خیابونا، تاریکی کوچه ها و سر و صدای آدم ها شما رو دور میکنه. نامه سوم در پاسخ به نامه دوم: تا بالاخره خودم درخت میشم و اون موقع تو خیابونای گرد و خاک گرفته وای میستم، به تاریکی کوچه ها عادت میکنم و زیر سایم آدم ها با سر و صدا تو سر و کله هم میزنن و زندگی میکنن. باد در شاخه ها میوزه، آفتاب ازم سایه درست میکنه و زیر سایم آدم ها جمع میشن. اینجا نامه سوم یعنی آخرین نامه تموم میشه. این سه تا نامه کوتاه‌ترین گفتگو بین دو تا غریبه ایسلندی بود که خیلی اتفاقی و بر حسب تصادف به هم ایمیل زده بودن. تازه این موقع بود که متوجه شدم اتفاق خاصی افتاده. یه اتفاق خیلی خاص تو یه روز خیلی معمولی. نانسی سیناترا و آنیا دومبروفسکا. بنگ بنگ.
We rode on horses made of sticks. He was black and I was white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Bang, bang.